روشتم میکنه؟
نه نخیر، به درسش کمک میشه، همراهش درس حساب کار میکنه.
تو خود درس حسابت خوب است؟
میشه که برام املا بگویی؟
من از خود کار دارم.
باشه میرم.
مریم جان، دختر گلم، جان مادر، تو چرا قچیگر خون هستی؟
چیزی نیست.
یعنی هیچی نیست؟ حتما یه گپ خوش شده؟ حتما نمیخوای به من چیزی بگوی یا؟
علی من دوست نداره.
چی؟ علی تو را دوست نداره؟ کی گپ به تو گفته بچیم؟
برش گفتم که به من املا بگویه، نگفت.
خب شاید حالا کدام کار داشته، حتما وقت نکده بچیم.
کاری هم نمیکرد.
من خودم برای دختر گلم املا میگم، تو خاطرت جمع باشه. از دست بیادرتم اصلا خفه نشو. جان مادر، گاهی وقتا میشه که ما حوصله کاری را نداریم. اگر نه خو خاطرت بیخی جمع باشه که علی بیادرت خودت خیلی دوست داره.
چی بگویم؟
مریم جان، کتابچه املایت از بیک مکتبت بکش که برات املا بگویم. ببینم که میتونی از پیش ما 20 بگیری یا نه.
بچشم، از درس هفتم املا بگوین مادر جان.
بچشم حتما. درس هفتم کتاب تمام. خب بیام درس هفتم. خب نوشته کو جان مادر؟
یک دقیقه صبر کنین که من پنسل ما تراش کنم مادر جان.
خیلی خوب، صبر میکنم. تو پنسل تا تراش کن، بعد از املای تا میگم. میگم تو خواهرت چقدر دوست داری علی جان؟
خیلی زیاد.
خیلی، چرا امروز برش املا نگفتی بچیم؟
حوصله نداشتم.
جان مادر، یک بیادر خوب همیشه مراقب خوارک خود است. اگر خوارش به کمک چیز احتیاج داشته باشه، هر قسمی که شده با او کمک میکنه. راستش مریم، خوارت امروز یک زرگک از دستت خفه شده بود بچیم.
خوب
میدانم. من میدانم که خودت مریم خوارت خیلی دوست داری.
از خانه سارا بیایه برش املا میگم.
دیگه حاجت نیست که املا بگویی، من خودم برش املا گفتم. خودت باد از یه حوشت بخوارکت باشه بچیم.
میگم شما اجازه بدین که کتابچه رسم نوکی خودا به مریم تحفه بتم.
ایخو خیلی خوب است علی جان، خیلی.
وقت آمد معذرت خواهی میکنم ازش.
خب تو خو از قصد آزارش ندادی جان مادر. همو توفی خودت کفایت میکنه، حتما خیلی خوشحال میشه خوارکت.
حال که میایه؟
اینقدر بار خطا نباش جان مادر، پیشتر رفته خانه سارایشان، شاید اگه نیم ساعت دیگه، شایدم کم دیرترک بیایه خانه.
خیمه بروم که کتابچه می کاغذ پیچ کنم.
فکر خوبی است بچین، برو کتابچه تا کاغذ دوفه بسته کو، با خوارت بده ازشم معذرت خواهی کو، از این بعدم قول بده که مراقب خوارکت باشی و چیزایی را که ازت میخواد تا جایی که امکان داره برش انجام بده، کمکش بکنی. خب بچم؟
بچشم مادر جان.
خب حال دیگه وقته؟
پیامک خواندن است. پیامک امروز از دختر خوب نعیمه جان است.
خب
از هرات برای ما پیامک روان کرده.
بله، نعیمه جان نوشته کرده که خاله جان سلام. علیکی سلام جان خاله. گفته که به دوستای شاپرکی هم سلام میگم. خدا کنه که کلگیشن جور و سلامت باشن. من همیشه برنامه شاپرک گوش میکنم و خیلی برنامه رو دوست دارم. نعیمه جان تشکر میکنم از خودت که به برنامه خودت پیامک روان کردی. ما هم خوش میشیم وقتی که پیامکتان به دست ما میرسه و این قسمی میفهمیم که از برنامه خودتان راضی هستین.
دست بالا دست است. از شادی میزنیم دست دست دست، گلها رو دوست داریم هر جا هست، گلهای کوه و دشت چه خوش بود، شما رو دوست داریم دوست دوست دوست.
خب عزیزای خاله، اگه سون ساعت خود سیل کنین میفهمین که دیگه وقت برنامه شاپرک خلاص شده. تشکر میکنیم از اینکه امروز هم تا پایان با برنامه خودتان همراه بودین. تا فردا که باز با خانه شما بیاییم، شما رو با خدا جان میسپاریم. با امان خدا.
اطفال قند داخل خانه، با امان خدا.
خدا نگهدار.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. تبریک و شاد باش عرض می‌کنم فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را محضر یک یک شما همراهان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مراسم جشن میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام شامگاه جمعه با حضور عاشقان این حضرت به ویژه رزمندگان فاطمیون در حرم مطهر حضرت رقیه سلام الله علیها برگزار شد. امروز شنبه 4 شعبان سال 1444 هجری قمری برابر با 25 فوریه 2023 سال روز ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام است. 4 شعبان سال 26 هجری قمری حضرت عباس علیه السلام ملقب به ابوالفضل قمر بنی هاشم علمدار کربلا و سقا از فرزندان حضرت امام علی علیه السلام امام اول مسلمانان جهان در شهر مدینه چشم به جهان گشود. در این مراسم که کارگزاران جمهوری اسلامی و زائران حرم مطهر حضرت رقیه و شماری از شیعیان دمشق نیز حضور داشتند، حجت الاسلام گنجی اشتهاردی طی سخنانی با بیان اینکه راه امام حسین علیه السلام همچون خورشید فروزانی دانست که هیچگاه خاموش نمی شود گفت، منبع و منشأ راه امام حسین علیه السلام خداست، از این رو این راه همواره تا آخر خلقت پایدار خواهد ماند. و با اشاره به این که حضرت ابوالفضل علیه السلام منعکس کننده نور امام حسین علیه السلام بود افسود، خاصیت و کارکرد ماه انعکاس نور خورشید است، از این رو حضرت ابوالفضل علیه السلام نیز دقیقاً همان کار ماه را در قبال امام حسین علیه السلام انجام می دادند. هیئتی از حکومت طالبان غرض بررسی وضعیت زندانیان افغانستان در جمهوری اسلامی ایران و چگونگی انتقال آنها عازم ایران شدند. مولوی انعام الله سمنگانی رئیس مرکز رسانه های حکومت طالبان در توییترش نوشته که این هیئت را مولوی شمس الدین شریعتی لایسلام‌وال حکومت طالبان رهبری می کند و این هیئت در مورد وضعیت زندانیان افغانستان و چگونگی انتقال آنها با مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتگو خواهد کرد. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هیئتی از حکومت طالبان غرض بررسی وضعیت زندانیان افغان در جمهوری اسلامی ایران و چگونگی انتقال آنها به ایران رفتند. این هیئت را مولوی شمس الدین شریعتی دادستان کل حکومت طالبان رهبری میکند. هدف سفر هیئت ارزیابی وضعیت زندانیان افغان در ایران و چگونگی انتقال آنها به افغانستان گفته می شود. مولوی انعام الله سمنگانی رئیس مرکز رسانه های حکومت طالبان در صفحه توییترش نوشته که هیئت طالبان در مورد وضعیت زندانیان افغان و انتقال آنها به کشور با مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتگو خواهند کرد و افزود که نهایت شامل محمد یوسف مصری رئیس عمومی ریاست امور زندانهای حکومت طالبان و همچنین مسئول کنسولگری وزارت امور خارجه و شمار دیگر دیگر از مقامات طالبان می باشد. اگرچه تعداد دقیق زندانیان افغان در جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده، اما گفته می شود شمار زیادی از افغانها در زندانهای این کشور به سر می برند. این در حال است که حکومت قبلی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران قرارداد تبادل زندانی ها را امضا کرده بودند که بر اساس آن صدها زندانی افغان در دوران جمهوریت به افغانستان منتقل شدند. گفته می شود افغانهایی که به جمهوری اسلامی ایران بدون داشتن مدارک قانونی سفر نموده یا متهم به قاچاق مواد مخدر و یک دسته جرایم دیگر هستند، از سوی مسئولین حکومت ایران بازداشت شدند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت کنونی افغانستان در ننگرهار اعلام کرد رایزنی ها با پاکستان برای بازگشایی گذرگاه مرزی ترخم ادامه دارد. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت کنونی افغانستان در شرق این کشور با انتشار بیانیه اظهار داشت گذرگاه مرزی ترخم هنوز مسدود است و تلاش برای بازگشایی آن نیز ادامه دارد. بر اساس این بیانیه، یک هیئت بلندپایه بر ریاست وزیر سرحدات، اقوام و قبایل طالبان در حال گفتگو با مقامات پاکستانی در گذرگاه ترخم هستند. این وزارتخانه بدون ارائه جزئیاتی تاکید کرد طرف پاکستانی به وعده‌های خود عمل نکرده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان سفر به عراق در جوار آرامگاه شهید ابو مهدی المهندس، یار عراقی همیشه همراه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، با قرائت فاتحه در وادی سلام نجف اشرف حاضر شد. حسین امیر عبداللهیان که در صدر هیئتی در حال بازدید رسمی از کشور عراق است، روز پنجشنبه پس از نجف اشرف وارد کربلا شد و مورد استقبال نصیف الخطابی والی این ولایت قرار گرفت. امیر عبداللهیان در سفر به عراق با مقامات ارشد عراقی و سران احزاب و جریان‌های تاثیرگذار عراق دیدار و بر تقویت مناسبات تهران بغداد تاکید کرد. منابع عراقی از مقابله نیروهای هشت و شعبی با حمله بقایای تروریست‌های داعش در ولایت دیاله خبر دادند. سازمان هشت و شعبی عراق اعلام کرد تعدادی از بقایای گروه تروریستی داعش به یک پسته امنیتی هنگ دوم در منطقه اللهیب در شمال المقدادیه در ولایت دیاله حمله کردند که با مقابله نیروهای هشت و شعبی مواجه شدند. یک منبع امنیتی در دیاله گفت این گروه تروریستی داعش قصد داشتن خانه عدنان اللهیبی فرمانده هنگ دوم فرقه 62 هشت و شعبی را هدف قرار دهند که با مقابله نیروهای هنگ دوم هشت مواجه شده و مجبور به فرار شدند. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل ضمن استقبال از طرح پیشنهادی چین درباره پایان یافتن جنگ اوکراین آن را طرح مهم ارزیابی کرد. استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل روز جمعه در جمع خبرنگاران در نیویورک درباره طرح پیشنهادی صلح چین در خصوص جنگ اوکراین گفت طرح پیشنهادی چین یک مشارکت و ایفای نقش مهم است. وی با بیان اینکه درخواست چین برای جلوگیری از استفاده از سلاح هسته‌ای به صورت ویژه مهم است تصریح کرد همه ما وظیفه داریم تمام تلاش خود را برای دستیابی به یک صلح عادلانه همگام با قوانین بین المللی، منشور سازمان ملل و قطعنامه اخیر مجمع عمومی انجام دهیم. وزارت خارجه چین روز جمعه از طرح 12 ماده خود برای صلح در اوکراین که شامل آتش بس و پایان تحریم های غرب علیه روسیه است رونمایی کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شامگاه جمعه تلفنی درباره جنگ در اوکراین و زلزله اخیر در جنوب ترکیه گفتگو کردند. اردوغان در این گفتگو خواستار صلح عادلانه بدون تلفات جانی و ویرانی بیشتر در نتیجه جنگ اوکراین شد. رئیس جمهور ترکیه در ادامه آمادگی کشورش را برای انجام هر کاری که به دستیابی به توافق بین روسیه و اوکراین برای پایان دادن به جنگ ختم شود اعلام کرد. اردوغان همچنین از پوتین به خاطر همبستگی کشورش با ترکیه در زلزله اخیر این کشور قدردانی کرد. جزئیات بیشتری از این خبر و گفتگوی تلفنی مخابره نشده است. سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت با تاکید بر اینکه هرگز هدف مسکو نابودی اوکراین نبوده است گفت کرملین از طرح صلح چین استقبال می‌کند. واسیلی نوینزیا نماینده دائم روسیه در سازمان ملل روز جمعه در نشست شورای امنیت در سطح وزرای خارجه و مناسبت سالگرد جنگ اوکراین افزود هرگز هدف روسیه نابودی اوکراین نبوده و ادعاها در این خصوص دروغ است. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد. روسیه آماده گفتگو در مورد اجرای صلح‌آمیز هدف عملیات نظامی خود در اوکراین است و هیچ گزینه دیگر قابل قبول نیست. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل ادامه داد. مسکو از تلاش‌های صادقانه در راه صلح مانند پیشنهاد چین استقبال می‌کند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. تا آن ساعت بدرود و خداوند یار و نگهدار.
که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری می باشن. صدای ما را از شهر مقدس مشهد شننده می باشین. نوبت رسید به پخش برنامه زورق و مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم جان،
می توانم دانه باشم.
تیم والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره‌ای
می توانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
می توانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زوره
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و یاران همراه، به قسمتی دیگر از برنامه زورق خوش آمدین. در این برنامه برانیم تا به یکی از مهمترین بحرانهای بقای جوامع و یکی از مهلکترین موانع تشکیل خانواده و ادامه نسل انسانها بپردازیم و آن مسئله همجنسگرایی است. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. دیدگاه اسلام و متفکران، زن و مرد دارای ذات و ماهیتی مشترک هستند. در این میان دو اصطلاحی که امروز کاربرد زیادی دارند جنس و جنسیت است. جنس به ویژگی‌های بیولوژیک و جنسیت به نقش‌های اجتماعی زنان و مردان مربوط می‌شود. خصوصیات جنسیتی متفاوت زن و مرد ریشه اصلی زندگی مشترک و تأمین نیاز آن دو نسبت به همدیگر را تشکیل می‌دهد. به گونه ای که اگر هر دو دارای یک نوع ویژگی و خصوصیت مشترک بودند، انگیزه آنان برای ازدواج به حداقل می‌رسید و آسیب‌های عاطفی فردی و اجتماعی را به دنبال داشت. در واقع استحکام بنیان خانواده، توسعه و تکثیر انسانها و بقای جوامع در پرتو ازدواج زن و مرد و تأمین نیاز هر یک توسط دیگری است و این همان نگاه واقع بینانه اسلام است. خداوندی که غرایز را در وجود انسان نهاده، خود نیز برای پاسخ دهی به آنها راه‌ها و ضوابطی را قرار داده است. هر گونه خروج از مسیر صحیح در زندگی و دیگرگونی در زیست بشر نخست در خانواده بروز پیدا می کند. زیرا آغاز زندگی هر فردی از درون خانواده شکل می گیرد. همگام با روند پرشتاب صنعتی شدن و شکل گیری حرکت های فکری جدید، مفهوم خانواده نیز همانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی دیگر تخریب شده است. برای نمونه در کشور آلمان خانواده دستخوش دگرگونی بنیادین شده است. شکل سنتی خانواده در آلمان از یک زن با عنوان مادر و شوهر با عنوان پدر و گاهی فرزندان بر اساس ولایت پدر تشکیل می شد. اما اکنون خانواده از این شکل جدا شده و جای خود را به شکل‌های جدیدی از همزیستی داده است. در این میان به ویژه جایگاه زن که طی هزاران سال حیات بشری قبل از هر چیز نقش همسر و مادر را در خانواده ایفا می کرد نیز دست خوش دگرگونی شده است. امروز زن آلمانی این نقش را کم و بیش فراموش کرده و مرد آلمانی هم انتظارات زیادی از او ندارد. همچنین وی خود را مستقل کرده و به تنهایی برای زندگیش برنامه ریزی می کند. بعد از جنگ جهانی دوم تمایل به تشکیل خانواده در آلمان به شدت کاهش یافت. به گونه ای که این روند با گسترش شکل‌های جایگزین برای خانواده مانند همزیستی زن و مرد بدون سند ازدواج، تقویت و همجنسگرایی به عنوان امری عادی پذیرفته شده است. تا جایی که زوج‌های همجنسگرا می توانند به طور قانونی به عقد یکدیگر درآیند و تشکیل خانواده دهند. افزایش بیرویه طلاق، افزایش 100% خانواده های تک والدینی، وجود بالاترین نرخ زاد و ولد در اروپا بدون نیاز به ازدواج از جمله تغییراتی است که پس از اجرای تساوی جنسیتی در مسائل خانوادگی به وجود آمده است. دوستان و همراهان ارجمند، در این لحظه دعوت میکنم که بشنوید سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی را.
برادران عزیز، خواهران گرامی، من فهرستوار فقط براتون میشمارم آثار ازدواج رو. یک، آرامش روح، لتسکنوا الیها، اضطراب رو میبره. دو، دوری از شیطان. روایت داریم عزاب اخوان شیاطینن، برادران شیاطینن، چون زمینه گناه درشون زیاده. سه، شخصیت اجتماعی. آیا آدم بالاخره جایگاهی پیدا میکنه؟ این آقا همسر داره، فرزند داره، یه حساب دیگه تو فامیل روش باز میکنن. چهار، مسئولیت پذیری. بذار این جوان 20 ساله 22 ساله بیاد خودش بخره، خودش بیاره، خودش ببره، اداره کنه خونشو، مسئولیت پذیر میشن. پنجم، استقلال اقتصادی. بالاخره ولو 10%، آقا بعضی میگن آقا زنم که میدیم باید خرجشو بدیم، حالا اب نداره، واجب و نفقه است اولاد، باید تا نداره کمکش کرد، ولی یه بخشهای استقلال اقتصادی پیدا میکنه. پاداش معنوی، ثواب. آقا چقدر نماز انسان متأهل بالاتر از مجرده، شیطان از او دوره. چقدر روایات داری. نسل پاک. در این اوضاعی که به هر حال ما با کاهش نسل مواجه هستیم، نسل مسلمان در دنیا گسترش پیدا میکنه. امنیت اجتماعی، جامعه از هم نمیپاشه، رابطه های نامشروع کاهش پیدا میکنه، مسئولیت از انحراف، حالا اینا خیلی زیاده، من به همین چند مورد اشاره کردم.
تشکر میکنیم از جناب دکتر رفیعی و سخنان زیبایی که داشتند. خواهش میکنم با ادامه برنامه زورق همچنان ما را همراهی بفرمایید. نهاد خانواده در کشورهایی مانند سویدن، انگلستان، آمریکا و کانادا نیز با بحرانهای جدی روبرو شده است. تا جایی که بیشتر صاحب نظران در بررسی های علمی جامعه شناسانه خود از خانواده آمریکایی به عنوان پدیده پایان یافته در آمریکا یا دچار بحران که در آستانه از هم پاشیدگی است یاد می کنند. در دیدگاه برابری جنسیتی، خانواده مشارکتی به عنوان الگوی از یک خانواده مطلوب معرفی شده است، در حالی که سالوادور مینوچین، روانشناس آمریکایی و متخصص خانواده درمانی، معتقد است که تداوم بهنجار یک خانواده در گروه انجام تکالیف مکمل از سوی زن و شوهر است و استرس های ناشی از عدم توجه به نقش ها منشأ اختلال در خانواده می شود. گاردنر در کتاب جنگ علیه خانواده با بررسی آسیب‌های وارد شده بر خانواده از منظر یک محافظه‌کار مسیحی می‌پردازد. وی در فصل‌های جنجالی 13 و 14 این کتاب سیر حرکت همجنس بازها و اقدامات آنان برای کسب حقوق یکسان را بیان می‌کند. همچنین در فصل 13 کتابش با عنوان خدای درونی طبیعت در برابر خدای بیرونی اخلاق به تبیین علت همجنس بازی می‌پردازد و ضمن تأکید بر فطری نبودن همجنس بازی آن را اکتسابی و انتخابی می‌خواند. گاردنر در فصل 14 کتابش با عنوان طاعون همجنس بازان و مسائل سیاسی ایدز با اشاره به آمار وحشتناک بیماری های مقاربتی حاصل این اقدام از پنهانسازی بزرگ درباره ایدز پرده برداشته است. او درباره برخی واقعیت ها از روند شتابان و کند به سوی ایدز تحقیق کرده و به انتقال آن از طرق مختلف همچون حضور ویروس فعال در اشک چشم، آب دهان، شیر مادر، ترشحات جنسی، ادرار، مایع نخاعی و کیسه آب جنین اشاره می کند. بدین ترتیب گاردنر در قالب‌های یک ویروس سرسخت پندار واهی همجنس بازان لیبرالی را که سعی داشتند آسیب‌های ایدز و نحوه انتقال آن از طریق همجنس بازی را پنهان کنند در هم می‌شکند. دوستان، خانواده در نظام تربیتی اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد. این کانون محلی برای تربیت، پرورش و رشد ویژگی‌های انسانی و مبدأ ظهور عواطف انسانی و رکن اساسی جامعه است. در این نهاد اخلاق اصیل انسانی شکل می‌گیرد و ویژگی‌های ستوده و فضیلت‌ها و مکارم عالی رشد می‌یابد. کسی که اعضای این نهاد را با تدبیر، دلسوزی و ابراز عواطف به آرامش و رشد می‌رساند و نقش مهم و محوری دارد، زن است. زن در خانواده وظایف بسیار مهم و حیاتی چون همسرداری و مادری را بر عهده دارد و با ایفای این دو نقش می‌تواند برای خانواده آرامش و سلامت روانی به ارمغان آورد. از نظر اسلام خانواده یک رکن بزرگ است. اگر سالم باشد و تربیت آن درست باشد، در پیشرفت کار جامعه به صورتی که اسلام می‌خواهد اثرگذاری زیادی دارد. اسلام می‌خواهد این کانون تشکیل شود تا در پرتو آن نسل بشری ادامه پیدا کند و جوامع قدرت و قوت یابند. رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای برای زن در کانون خانواده نقشی مهم و محوری در نظر می گیرد و تاکید می کند زن خانواده اگر عاقل و با تدبیر و خانه‌دار باشد خانواده را حفظ می کند، اما اگر زن از خانواده ای گرفته شد مرد نمی تواند خانواده را حفظ کند. ایشان در سفارش به تربیت فرزندانی سالم و لزوم جلوگیری از انحرافات اجتماعی نیز می‌فرمایند با توجه به اساسی بودن پشتیبانی سالم کانون خانوادگی در رشد کودک، باید برای استحکام بیشتر خانواده و جلوگیری از شیوع و افزایش طلاق که به بی‌پناهی کودکان منجر می‌شود، همه گونه هماهنگی در زمینه‌های اجتماعی و قضایی فراهم آید و خصوصاً دست اندرکاران مسائل تربیتی در مورد شیوه پرورش کودکان و اهمیت و اصالت آن از آموزش مستمر به خانواده ها غافل نشوند. اساس معارف اسلامی برابری جنسیتی ظلم به زن هست. اینکه زن و مرد را در یک سطح قرار دهند و حقوق اضافی زن نسبت به مرد را نادیده بگیرند، این لطف به زن نیست. این ظلم روشنی به زن است. بنابراین تا زمانی که علمای روشن فکر و انقلابی در صحنه هستند، کسی در جمهوری اسلامی زیر بار چنین ستم بزرگی به زنان نمی رود. ما از قبل هم گفته ایم قاطبه ی زنان مسلمان و مؤمن مدافع عدالت جنسیتی هستند و حاضرند برای مطالبه آن مبارزه هم بکنند. البته این مسئله را باید برای عموم زنان و دختران به درستی تبیین کرد. باید همه بدانند غربی ها به اسم تساوی جنسیتی چگونه کرامت انسانی زن را از بین می برند. رهبر انقلاب اسلامی آیت الله خامنه ای در یکی از سخنرانی های خود در جمع بانوان به مسئله زوجیت و تأثیر آن در تشکیل خانواده اشاره کرده و می فرمایند
زوجیت بنابراین قانون عام آدم آفرینش، این زوجیت در گیاه هم هست، در حیوان هم هست، منتها در انسان این قانون ثابت یک ضوابطی داره. این ضوابط رو برای در مورد خصوص انسان ضوابطی معین کردن. علت چیه که ضوابط معین کردن؟ یعنی بدون ضوابطه هم میشد زوجیت به وجود بیاد، مثل که خیلی جاهای دنیا، یعنی بعضی جاهای دنیا بی‌قاعدگی وجود داره. علت این است که کار انسان از روی انتخاب و اختیاره. انسان، حرکت انسان، پیشرفت انسان بدون انتخاب خودش و اختیار خودش ممکن نیست. باید بتوانه این انتخاب و اختیار در یک چارچوب قرار بگیره. ولی یکی یه چیزی انتخاب میکنه، یکی چیز ضد او انتخاب میکنه، اختشاش به وجود میاد. برای اینکه نظم در جامعه برقرار باشه، در تاریخ، در جامعه، در زندگی بشر نظم برقرار بشه، قانون لازمه. قانون در همه جا هست، در مسئله زوجیت انسان هم وجود داره. این مخصوص باز مخصوص اسلام نیست، در همه ادیان عالم شما نگاه کنید زوجیت با یه قانونیه. در مسیحیت، در یهودیت، در بودایی، در جاهای دیگه، ادیان دیگه، در اونجا که ما اطلاع داریم یه قانونی وجود داره که یک زن و مرد زوجیت پیدا میکنن با هم دیگه. بیقانونی در اینجا گناهه، جرمه، ظلمه، موجب آشفتگیست، موجب اختشاش. خب این ضوابط موجب سلامت خانواده است. اگر چنانچه این ضوابط رعایت شد موجب این است که خانواده سالم بشه. خانواده که سالم بشه، اجتماع سالم بشه.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز زاورق رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
عزیزان شننده، وقتی آدم جور و ساعتمند باشه از زندگی لذت هم میبره و گفته امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام، زندگی که توأم با صحت و سلامتی باشه کمال لذت و خوشی را خواهد داشت. در سایه لطف و احسان خدای مندان همیشه جور و ساعتمند باشن. در این لحظه با مدت 25 دقیقه برنامه ضربان را پیشکش شما همراهان میکنیم.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام ما را شنوندگان عزیز پذیرا باشین. خدای منان را شاکر هستیم که بازم توفیق داد تا ما در برنامه صحی بهداشتی ضربان در خدمتتان باشیم. امروز با تعقیب جلسه قبل، همچنان در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر سعید رضا شهامی هستیم، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، و راجع به یک مریضی نسبتاً شایعی که اگر یادتان باشد در جلسه قبل، یعنی سندرم کارپال تونل صحبت کردیم. حالات و مشکلات خاصی که در مچ دست افراد به وجود می آید، مخصوصا درد در مچ دست و حالات خاص حسی و حرکتی در امی تونل به وجود می آید که بعد منجر به مشکلات خاصی در کف دست و انگشتان و ناخن‌های ما می شود. حالت کرختی، بی‌حسی و مورمور و گزگز و سوزن سوزن شدن. راجع به عوامل و فاکتورهای مستعد کننده و زمینه ساز هم صحبت شد در جلسه قبل. در مورد علتهای ایجاد کننده هم صحبتهای صورت گرفت. بحث ناقص ماند. امروز با دکتر صاحب همراه هستیم، در تماسی که با ایشان برقرار شده و این بحث دنبال خواهیم کرد. قبل از ادامه بحث شما آدرسهای ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خدا، عرض سلام دارم از صبح خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
آقای دکتر، ضمن تشکر و سپاس از اینکه بازم لطف کردین و امکان تماس ما رو با خودتان فراهم ساختین تا در خدمتتان باشیم، در جلسه قبل در مورد مریضی نسبتاً شایع سندروم کارپال تونل یا اونمو افزایش فشار در داخل مجرا و تونل مچ دست که رشته‌های عصبی و عروق از زیر او تیر میشه و تحت فشار قرار میگیره مفصل صحبت شد. امروز اگر یک اشاره کوتاه و مختصر با مهمترین نکات بحث قبل جهت یادآوری بفرمایین ممنون میشیم.
کارپال تونل سندروم یک بیماری در واقع شایع هست. در 1-5% افراد جامعه معمولا گرفتارش هستند. بیماری هست که معمولا توی خانمهای چاق خصوصا بیشتر دیده میشه. علائمش معمولا به صورت گزگز، مرمر، معمولا توی دستها 1-2 دست معمولا که معمولا شبا بیشتر میشه تشدید پیدا میکنه. این گزگز و مرمر ممکنه بیاد در مچ دست خلاصه بشه، گاهی میاد طرف بالا ساعد، آرنج و یا شونه هم گسترش پیدا بکنه. چیزایی که در واقع باعث میشن یا مستحیل میشن معمولا چاقی هست، جنس مؤنث در واقع هست، بعض بیماری هست مثل قند خون، مثل آرتریت روماتیسم، مثل طبقات ارضای پیشرفته. کسایی که از بزرگتون شغلای صنعتی سنگین در واقع دارن که چیزا سنگین بلند میکنن یا اصلا لرزنده کار میکنن یا کسایی که با کامپیوتر طولانی مدت کار میکنن، همه و همه از عوامل مستعد کننده به این بیماری قلمداد میشند.
بسیار عالی، برسیم به بحث تشخیص و شناختن بیماری. دکتر صاحب، ای که مردم و مریضا برای تشخیص و توجه به مریضی به چه نقاط و موضوعاتی توجه کنند و پزشکان و دکتران معالج برای تشخیص بیماری چی اقداماتی انجام میدن؟
ببینیم تشخیص بیماری که حال ما گشاه علامتش همین علائمی که بیمار ذکر میکنه، یعنی بیماری که میاد در واقع با همین شرحالی که خدمتتون عرض کردم، خصوصا در یک خانم شاب که مراجعه کرده در واقع با علائم گزگز و مرمر و با استیو سوزن صداشن در انگشت، خصوصا انگشت شستش و با دو انگشت کناری در واقع مراجعه کرده، خب زن بین بیماری در نزد پزشک برانگیخته خواهد شد. ما واسه که وقت فرض کنیم که شک کردیم که بیمار کارپال تونل هست نیست، مسلما پزشک هم برای تاییدش از سی تستای بالینی استفاده میکنه که حال یک علائم در واقع بالینی رو جستجو میکنه که به تایید تشخیص خودش برسه. اینا یه دو چیز هست، یکی معاینه است که در واقع خب معاینه تستای تحریکی استفاده میکنیم که حالا اون در واقع تستای تحریکی پزشکی هست که مثل ورز کنیم که تینل سان که ورز موقع پرس کنیم و یه ضربهی میزنیم و مشه دست فرد یه احساس گزگز و مرمر و سوزن که برق گرفتگی احساس میکنه تو مثل انگشت شستش و انگشت اشاره و میانیش احساس میکنه، یک تست مثبت در واقع تلقی میشه. یا فرض کنیم اون بهش میگیم فلنتست، اصطلاحا بهش میگیم با این مدتی از فرد میخوام دستاشو به هم فشار بده و آرنجاشو در وضعیت افقی در واقع نگه داره بیش از یک دقیقه. اگر احساس کنیم علائم پیدا شد، بعضی علائمی که احساسش میکنه معمولا در شب از همون شاکی هست، یک تست مثبت در واقع تلقی خواهد شد. به هر شکل ممکن ما به هر پزشک حس میکنه میاد مسیر اثر میدین در واقع و اون حس و حرکت اعصابی که در حرکت در واقع در مسیر اثر میدین بررسی میکنه و اگر احساس که نقصی پیدا کرد به نفع تشخیصش قلمداد خواهد کرد. برای تایید این پسی که در واقع بالین هست که خب یک اول شرح حال شد، بعد معاینه خود پزشک هست که تستی که متن عرض کردم و بعد تخصص پزشک هست که پزشک تشخیص خودش میده، واسه تایید تشخیصش میتونه از روش هایی که در رأسش معمولا نوار عصب عضله یا NCVEMG در واقع ما تعبیرش کنیم استفاده میکنه برای تایید تشخیصش که این تست مشخص خواهد کرد که آیا پزشک در تشخیصش درست عمل کرده یا نه، که بهترین تست در واقع همین تست نوار عصب عضله است که تایید میکنه در واقع تشخیص رو و محله چیزی که در نظر میگیرن در واقع که جسته گذشته گاهی بهش اشاره شده مثل انجام سونوگرافی از مشخص ضعف، مثل انجام MRI. به طور معمول این روش های سونوگرافی MRI استفاده نمیشه. البته عرضم به حضور شما که اون MRI نگه میدارن برای مواردی که ما شک کردیم که در داخل همین فضا که مثلا عرض کردم کارپال تونل ممکنه یه مرض یکیست یا اجزای فضاگیری در واقع باشه و اصلا فشار آورده باشه، خب ما اون از MRI هم برای تایید تشخیص استفاده خواهد شد. پس مجموعه بود از کلینیک و پاراکلینیک که میتونه کمک کنه به تشخیص در واقع بیماری.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفید و ارزشمند شما. در این قسمت اگر در رابطه با اقدامات نگهدارنده و حفاظتی و کارهای وقایوی و همینطور کارهای معالجوی و درمانی برای این مریضی توضیحات بفرمایین که در حالات مختلف این بیماری و سندروم چی کارها و اقداماتی باید برای بیمار انجام شوه، بسیار خوشحال میشیم.
ببینید، درمان بیماری کارپال تونل مجموعه چند تا در واقع نکته هست. ما اگر در واقع پزشک تشخیص داد که بیماری کارپال تونل در واقع تایید شده، حتی موارد خفیف تا متوسط چند تا توصیه در واقع معمولا هست. اول از همه که استفاده از آتل های از مچ دست در واقع هست که ما توصیه میکنیم فرد مچبندهای آتلدار استفاده کنه، خصوصا در طی شب، که این مچبندهای آتلدار و مچ طی وضعیت خاص استان یا نوت نگه میدارن و باعث میشن کمترین فشار یا آسیب اون عصب میدین اصطلاحا دست وارد بشه و واقعا بسیار تاثیر خوبی داره در تسکین علائمشون. حتی اگر یه آتلا در دست هست نبودی، مچبندهای خاص میشه استفاده کرد، از آتلایی که میشه در واقع با راحتی درستش کرد با استفاده از یک کارتون یا فرض بده که چوبی که در کف دست گذاشته میشه با یک بانده و دست پوشیده میشه، خودش به تنهایی میتونه در تسکین علائم کمک کنه. در کنارش در واقع در مورد خفیف تا متوسط در واقع این سندروم میشه استفاده کرد از داروهایی که معمولا به تسکین علائم استفاده میشه که لیستش در واقع خب بلند بالا هست، ولی معمولا پزشکان یه دوره کوتاه مدت کارتون، حالا چه به سبک خوراکیش و ترجیحاً به روش تزریقی استفاده میشه که این کارتون در مسیر در واقع عصب در همه خود کانال تزریق میشه که با حتی در 60-70% موارد با تزریقات الی حد یک نوبت یا چندین نوبت علائم مریض معمولا تسکین پیدا میکنه. در موارد شدیدش یا مواردی که بیمار جواب نده به درمان‌های حمایتی از قبیل آتر، از قبیل تزریق کارتون یا مصرف کارتون‌های خوراکی یا داروهای دیگه، و یا واردی که در واقع ضعف حرکتی ایجاد کرده باشه، به عبارت دیگه باعث لاغر شدن عضلات، ضعف عضلات در واقع شست خصوصا و یا کف دست شده باشه، معمولا دیگه بهترین روش درمان جراحی خواهد بود که جراح در واقع میاد این کانال رو باز میکنه و فضا رو باز میکنه و عصبی که در این کانال قرار گرفته و در نهایت باید بگیم بهترین درمانش در موارد شدیدش، موارد طول کشندهش و یا مواردی که در واقع بعد انجام نوار عصب عضله پزشک به این نتیجه برسه که این نوع از نوع شدید در واقع کارپال هست، درمان جراحی بهترین درمانی که ما میتونیم توصیه کنیم به بیماران عزیز.
خب، در این قسمت از برنامه یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، مجدداً در خدمتتان و در تماسی که با دکتر صاحب برقرار است صحبت ادامه خواهیم داد.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داودی هستم، متخصص پوست مو. یکی از بیماری‌هایی که توی شرایط بحرانی سیل و زلزله و شرایط مشابه اون ممکنه شیوع بالاتری پیدا بکنه مسئله بیماری سالک. بیماری سالک یه بیماری هستش که علت اصلی بروز اون یک انگل تک سلولی هست به اسم جسم لشمن، که البته این جسم لشمن توی بدن یک ناقلی زندگی میکنه که در دو نوع سالک، ما سالک روستایی و شهری اونو نامگذاری میکنیم، ناقل اصلی ممکنه که متفاوت باشه. اتفاقی که میفته اینه که توسط یک ناقلی که معمولاً از جنس پشه خاکی هستن، این حیوانات گزیده میشن و جسم لشمن که انگل اصلی در واقع باعث بیماری هستش توی بدن اونها سیر تکاملیشو طی میکنه و تبدیل به نوع بیماریزا میشه که توی بدن انسان ممکنه که باعث بیماری بشه. سیستم دفاعی بدن افراد مختلف ممکنه که متفاوت باشه و بنابراین بسته به تعداد گزیدگی و دفاع و مقاومتی که بدن داره ممکنه که زایاد از یک عدد تا غیر قابل شمارش مشاهده بشه. در مورد زخمای سالک مهمترین نگرانی که وجود داره جای زخمی هستش که ممکنه که باقی بمونه که اگر در مورد کسانی که توی صورت مبتلا به این زخمای سالک میشن توجه بکنیم که این زخم بسیار ممکنه که باعث زشتی چهره و صورت بشه که قابل تحمل برای شخص ممکنه که نباشه. بنابراین از اونجایی که پیشگیری همیشه در واقع ارجح به درمان، معمولا مراقبت‌های خاصی از جهت پیشگیری برای ابتلا به سالک توصیه میشه که پوشش مناسب، استفاده از پشه‌بند و کرم‌های دافع حشرات در این مورد برها قابل توصیه هستش. همونطور که اشاره کردیم سالک روستایی توی محیط‌های غیر شهری معمولا شایع‌تر هستش. بنابراین توی شرایطی که کمپ یا اردوهای توی بیابونهای اطراف در واقع شهر زده میشه ما انتظار این داریم که سالک روستایی یا مرتوب توی این نواحی بیشتر ببینیم و برعکس توی نواحی شهری که سالک به اصطلاح نوع خشک یا شهری هستش این اتفاق در مورد مواردی مثل بحران‌ها کمتر ممکنه مشاهده بشه. بنابراین یک مبارزه و جلوگیری از رشد و نمو به جونده هایی که تو اطراف به اصطلاح اردوگاه هستن هم باید مورد توجه قرار بگیره برای پیشگیری. تو کسانی که ضعف سیستمی ایمنی داشته باشن ممکنه که لازم باشه که توجهات خاصی برای تقویت سیستم ایمنیشون نسبت به مصرف بعضی داروها که اکثرا تیپ خانواده ویتامین ها هستن ممکنه که لازم باشه که در واقع اقداماتی انجام بشه. درمانی که در مورد سالک هستش انواع اقسام درمان ها هست از تزریق های داخل زایعه تا داروهای مالیدنی و موضعی و یا حتی استفاده از گرما یا سرما برای درمان بیماران. از اونجایی که زایات ممکنه که منفرد یک عدد، دو عدد و یا به طور غیر قابل شمارش ممکنه که زیاد باشه، نحوه درمان ممکنه توی افراد مختلف متفاوت باشه. و توی افرادی که سن پایین دارن، توی کسانی که مشکلات قلبی دارن، توی کسانی که باردار هستن، ممکنه که باز نحوه درمان متفاوت باشه. در مورد سالک، از اونجایی که حشرات نقش مهمی در واقع در بروز بیماری دارند، توجه به نحوه زندگی در واقع پشه خاکی هم مهم هستش که مورد توجه قرار بگیره. از اونجایی که این پشه‌های خاکی معمولاً چند متر بیشتر از زمین در واقع پروازشون انجام نمیشه، اگه احیاناً کسی توی شرایطی که خیلی امکاناتی براش فراهم نیستش بتونه توی ارتفاع چند متری مثلا روی پشت بام خانه‌ها استراحت بکنه برای خوابیدن، بهتر از اینه که توی طبقه همسطح زمین استراحت بکنه و اگر احیانا مقدور بود توی پشه بند بخوابن معمولا خیلی بهتر هستش.
تشکر شنوندگان عزیز از اینکه همچنان با ما در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین. امیدوار هستیم که تا اینجا برنامه مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر سید مسعود داودی، در قسمت اول برنامه در زمینه تشخیص و اقدامات درمانی و معالجوی صحبت‌های مناسب و خوبی توسط دکتر صاحب سید رضا شهامی صورت گرفت، متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب در قسمت اول برنامه در بخش معالجه و درمان گفتین که برای بعضی از مریضی ها باید زرق یا تزریق پیچکاری های کورتون یا ترکیبات کورتوکو استروئید ها انجام شود. در این زمینه یک سلسله حساسیت های در میان جامعه و مردم است که میگن این پیچکاری ها و تزریقات میتونه عوارض و خطرهایی را برای فرد به وجود بیاره. آیا این برداشت ها درست است؟
راجع به تزریقات کورتون شاید ما بیش از حد بزرگ نمایی کرده باشیم. البته خب ما منکر نیستیم که کورتون ها در عرضه خاص خودشون هم خواهند داشت. ببینید، ما در یک فرد دیابتی در واقع هست، یک فردی که در واقع فشار خون های کنترل نشونده در واقع داره، ما خب خیلی محتاطیم و بیشتر احتیاط میکنیم در تجویز کورتون. ولی یک فردی که هر جهت در واقع سالمه و این مشکلات در نداره، نباید اینقدر نگران باشیم که تجویز فرض کنیم یک یا دو چندین نوبت کورتون، اونم به فاصله که معمولا طولانی مدت هست، بخواد اختلال خاصی ایجاد کنه. بعضی از بیماران عزیز ما فکر میکنن که با تزریق یک نوبت کارتون دچار آرزوهای پوکی استخوان که خودم خیلی میشنوم، یا یه سری آرزوهایی که در واقع تو ذهن خودشون در واقع پرداختن که خب شاید خیلی بیش از حد بزرگ نمایی شده باشه، خواهند شد. در حالی که اون چیزی که در ملاک هست و معمولا خطرناک هست و ما توصیهش در واقع نمی‌کنیم، مصرف کلن یا تزریقات مکرر و روزانه کارتن هاست که در دراز مدت آرزوهای خاص خودشون رو خواهند داشت. ولی که بخوام بگیم با یک نوبت تزریق کارتن یا دو یا چندین نوبت تزریق کارتن و فاصله طولانی بخواد اتفاق خاصی بیفته، یا فرد دچار پوکی استخوان بشه و نمیدونم یا قندش بره بالا یا فشارش در واقع آنچنان بخواد تغییراتی بکنه، چیزایی است که من فکر میکنم که خیلی بیش از حد بزرگ نمایی شده و بیدلیل عزیزان ما از این کارتن میترسن، در حالی که تزریقات داخل مفصلی کارتن حتی یک نوبت میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه در تسکین علائمش و شاید بهترین درمانشون هم که همه جای دنیا هم توصیه میکنن همین تزریقات کارتن یا مصرف کارتن های خوراکی با دوره کوتاه مدت باشه. پس بی خودی هراس به دل خودمون راه ندیم، مطمئنن اون پزشک معالج منافع در واقع تشخیص دارو در مقابل مضراتش میسنجه و بعد جمع‌بندی اینا به بیمار خودش توصیه خواهد کرد از کارتن ها که معمولا درست اگه تجویز شده باشه نباید هراسید و یادمون باشه این نوبت کارتن اتفاق یا عارضه آنچنانی ایجاد نخواهد کرد که ذهن ما رو درگیر کنه.
دکتر صاحب، اگه کسی این مشکل و مریضی رو معالجه و درمان نکنه، اینمی معالجه نکردن کدام عوارض و عواقب خاص و جدی را ممکنه به وجود بیاره؟
ببینین اگر داخل درمان نشه این کارپاتونل مخصوصا در نوع علم حرکتیش، بله در دراز مدت اگر داخل درمان بشه اقدامی در واقع صورت نگیره یا فشار مرتب در واقع این عصب میدین خصوصا مثلا عرض کردن که در داخل این فضا قرار داده باشه، در دراز مدت منجر به تحلیل و آسیب دیدگی خود عصبی میدین، در دنبالش تحلیل کوچک شدگی و عاطفی اصطلاحا در واقع عضلات خصوصا شست دست و عضلات کف دست خواهد شد و جای اتفاق خواهد افتاد، حتی که اگر دیر به جنبیم یعنی در مواردی که دیگه منجر شده باشه به عاطفی کوچک شدگی عضلات کف دست، جراحی هم دیگه فایده‌ای نخواهد داشت. این اگه بخواد این کارپاتون سرم در موادی که منجر به نقص حرکتی شده ما این دستمون دست کنیم و بزنیم زمان بگذره و این عضلات تحلیل برن کلن، اگه حتی در اون زمان جراحی هم بکنید که جراحی مؤثر نیست و اون ضعف حرکتی برای همیشه پایدار باقی خواهد ماند. اینه که میطلبه که در واقع تشخیص صحیحش، درمان به موقعش و در مورد اون جراحی به موقعش میتونه خیلی از عارضای اینجوری جلوگیری کنه. یادمون باشه که انگشتش از مهمترین انگشت ماست و انگشتان به حال در تمام فعالیت روزمره نقش اصلی ایفا میکنن. اگر ما بخوام یک دستمون رو یک عضلاتش رو در واقع بخوام غیر فعال ببینیم، بسیار از فعالیتایی که ما شاید احساس نکنیم در طول روز از قبیل نوشتن، از قبیل انجام کارهای هنری، تمام اینا رو دست خواهیم داد.
پس با توجه به این عوارض و عواقبی که گفته شد و خود بیماری که بسیار آزاردهنده و ناراحت کننده است و مدت‌ها میتونه انسان آزار و اذیت کنه و حتی ممکنه باعث از کار افتادگی اونم دست و انگشتان در مراحل پیشرفته شوه، اقدامات وقایوی و پیشگیرانه چه چیزهایی است دکتر صاحب؟ یعنی مردم باید چه موارد و نکات را مراعات کنن تا اینمی مشکل پیش نیاید؟
خدمت شما عرض کنم بعد پیشگیری چیزایی در واقع توصیه شده، یادمون باشه که خدمتتون عرض کردم عوامل یک معمولا جلوگیری چاقی چون یک عامل خیلی مستعد کننده است، افزایش وزن معمولا از اون بوده شما که یک عامل مستند خیلی از بیمار از جمله در این بیماری، یادمون باشه از افزایش وزن خودمون جلوگیری کنیم با ورزش مرتب رژیم غذایی. خدمت شما عرض کنم که اگر بیماری‌ها هست مثل فرض کنیم مشکل تیروئید یا دیابت